أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که محصل بحثی که در این روایات شد این شد که بالاخره خون جروح و قروح با باقی خونهای عادی که در لباس مسلی یا بدن مسلی قرار داد بگیرد فرق داره. باقی خونها علالقاده مثل بول است و قائط و امثال ذالک از نجاسات که قهرن تطهیر بدن و لباس از آنها واجبه، ولی خون قروح و جروح این دوتا تا مادامی که التیام حاصل نشود این دو خون در لباس یا بدن مسلی اگر قرار داشته باشه مانعیت از صلات نداره. کافیست در این مسئله همون دو حدیث مول صحیحه جناب ابی بصیر و همینطور مزمره سماعه که در این دو حدیث، حدیث اول فرمود لستو اقسل و صوبی حتی تبره. وقتی ابی بصیر عرض کرد آقا قائد من میگو به امام باقر گفت و که شخص قائد من اساکش من میگه لباس شما خونه، حضرت فرمود چون در وجود من دنبل وجود داره لستو اقسل و صوبی حتی تبره، من را نمیشورم تا زمانی که بر و خوب و سلامت حاصل بشه مانعی نداره، وجود این خون در لباس من مضر به صلات نیست. و همینطور در مزمره سماعه هم گفت اذا کان بر رجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرع و ینقطع الدم. خب این دو روایت هر دو در باب 22 نجاسات، بنابراین نتیجه مذاکرات این چند روز و توجه به این روایات و اطلاق این دو حدیث این شد که بنابراین مانعی نداره که با خونی که از جروح و قروح هست که در بدن باشه و چه در لباس نماز با او صحیحه. خب این مقدار تقریبا گذشت و دو شرطی که مرحوم محقق بزرگوار که یکی اینکه باید حرجی باشه، شستشوی خون حرج اگر بود موجب برای عفو و اگر حرجی نبود باید بشویه، یا اینکه باید در صورتی که خون استمرار داشته باشه معفو است ولی اگر استمرار نداشت باید بشوره، با توجه به این دو اطلاقی که در این دو روایت معتبره دیگه نیازی به این فرمایش ایشون را قبول نداریم و میگیم که نه دیگه، ولو این که استمرار نداشته باشه خون، ولو این که موجب و اسر و حرج هم نباشه، در این حال تا حصول برع کامل مانعی نداره که لباس یا بدن ملبس به خون قروح و جروح باشه. خب این محصل بحثی بود که فضلای عزیز در این چند روز بعد رسید. حالا چند مطلبی که باقی مونده. مطلب اول این است که در بعض از روایات مخصوصا صحیحه محمد ابن مسلم بود ان صاحب القرحه التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يسلي ولا يغسل ثوبه في اليوم اكثر من مره. در این صحیح محمد ابن مسلم که همون باب 22 حدیث ششمه فرمود که باید در هر روزی یک مرتبه لباس را بشویه، لا یغسل ثوبه الا مرتن، یه مرتبه باید بشوره. در همون مزمره سماعه هم فرمود سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع ان يربته ولا يغسل دمه، قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مره. بعد هم فرمود که انه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعه. این همون باب حدیث دوم. خب فضلای عزیز، در این دو حدیث اعتبار کرد که باید اقلا هر روزی یک بار این ثوب را بشویه تا بتوانه با او نماز بخونه. صاحب حدائق در جلد پنجم حدائق که کتاب خیلی زیبایی، مراجعه کردنتون خیلی خوبه، در صفحه 305 یا 306 میگه به این که علمای ما از وجوب شستن یک بار در روز حکم اعراض کردن، یعنی نگفتن که واجبه که هر روزی یک بار بشویه. اما صاحب حدائق بر همون مبنای اخباریگری که داره اعتراض میکنه، یعنی که بی خود اعراض کردن. بعد از اینکه این دو روایت تصریح کرده که باید هر روزی یک بار بشویند، بنابراین شستن لباس در روزی یک بار طبق این دو حدیث واجب و لازمه و استثناء بردار نیست. چرا فقها هم که حرفی را زدن؟ و بعد میگه این که فقها گفتن اعراض کردن، اعراض از نظر ما ارزشی نداره، بعد از این که دو روایت معتبر است و قابل قبوله. لذا میگه بله، لازم است که حتما روزی یک بار این شسته بشه. حالا ما هم متعبدیم، بنابراین این فرق نمی کنه، فرق بکنه یا نکنه، چون دستور شرعه باید عمل کرد. مرحوم استاد خویی هم قبول میکنه که اعراض مشهور کاسر نیست. البته شما حتما زیاد برخورد کردید، در لمعه هم گاهی اشاره میکنه مرحوم شهید ثانی که میگن به این که روایتی که مورد اعراض مشهور قدما قرار گرفته باشه نمیشه به اون روایت عمل کرد، چون که به عکسش میگن اگر روایت ضعیفی را مشهور فقها به او فتوا داده باشند و عمل کرده باشند، ضعف روایت منجبر به عمل اصحابه. خب این را مرحوم استاد خویی هر دو را مورد مناقشه قرار داده، تقریبا شاید اینم متخذ باشه از کتاب درایه شهید ثانی، که مرحوم شهید ثانی هم در اونجا میگه به این که این اعراض و یا عمل اصحاب چندون نمیتوانه منشأ برای رفع اعراض، منشأ رفع از حدیث صحیح بشه، بالعکس. به هر حال یک بحثی است در علم اصول که آیا به راستی اعراض اصحاب از حدیث صحیح موجب برای کسر حدیث میشه و عدم اعتناع به حدیث بشه، و چنون که به عکسش عمل اصحاب و شهرت اصحاب منشأ برای صحت حدیث و عمل به حدیث بشه. خب این یه بحثی سر علم اصول که باید اونجا تنقیح بشه. آقای صاحب حدائق هم بر همان مبنای اخباری گری که داره میگه نه، این دو روایت تصریح کرده به اینکه باید در هر روزی لااقل یک بار لباس را شست برای کسی که مبتلا به قروح و جروحه. خب آقایون روی مبنایی که فتوا داده اند به اینکه اعراض موجب کسر حدیثه، گفتن نه، حد اکثر این امر را حمله بر استحباب میشه نه اینکه بر وجوب. مرحوم استاد خویی یه مطلبی داره در علم و اصول و آن مطلب ایشون اینه که میگه اگر یه شیعی کثیراً محل ابتلا بود و در این حال دیدیم که فتوا به وجوب داده نشده با اینکه موسر مورد ابتلاست، این نشانه اینه که یک خللی حتما وجود داشته که فتوا ندادن. مثل اقامه در نماز، اگر شما انشالله در یک مراجعه کنی روایات اقامه در صلات خیلی زیاده فراوان. یادم نمیره مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی میگه من که راضی به ترک اقامه در هیچ نمازی نیستم، چه قضا چه نماز ادا. خب معمولا در نماز قضا اون چیگه ممتعارفه یه مرتبه فقط در شبان و روز اقامه میگن، دیگه باقی نمازها رو اقامه نمیگن اونایی که نماز قضا میخونن. ولی ایشون میفرمون من که راضی به ترک اقامه نیستم. مرحوم استاد خویی میگه آخه این همه روایاتی که وارد شده در اقامه و در این حال میبینیم فقها فتوای به وجوب اقامه کسی نداده، خیلی کم، فقط میگن احوال، این نشانه اینه که این یک مشوره حتما بوده، یه مسئله در کار بوده که اخذ به ظهور روایات در وجوب نکردن و بنابراین این گونه امر محل ابتلا. آخه اگه نماز اقامه در روز هر روز اقلا پنج مرتبه که نماز واجبه، ما میبینیم به این که در این حال که این امر اینطور محل ابتلاه، در این حال فقها فتوای به وجوب اقامه نداده اند. این مسئله که من داره اینه که انه سیره قائم شده در مقابل اون روایات که این روایات را موجب میشه حمله بر استحباب بشه. در ما نحنفی هم ایشون میفرمن که مسئله قروح و جروحی امر شدید محل ابتلایه، هیچ انسانی عادتاً پیدا نمیشه که مبتلا به دنبل و قروح در بدنش نشده باشه. حتما شما هم همینطوری، ما که چند دفعه مبتلا شدیم، فضلا از جراحت که گاهی بالاخره جراحت ها در بدن معمولا حاصل میشه. خب اگر بنا به این باشه یک امر اینطور محل ابتلایی در این حال واجب باشه شستن لباس یک بار، چرا هیچ فقیهی فتوای رسمی نداده به این؟ بنابراین میگیم این نشانه این است که روایات ما نحنفی روایات مؤکد وجوب نیست، بلکه مذباب استحبابه که اقلا روز یه مرتبه لباسش رو بشویه که تقلیل در نجاست بشه. خب شما یادتونید در مسئله های قبل خوندیم که اقلن اگر همه نجاسات نمیشه برطرف بشه، برخی از نجاساتی که در بدن یا در لباسه کم کنه اقلن. چون به یادتون باشه کنیم از قبیل انحلالی هر نجاستی خودش یک امر مستقلی داره. علاوه بر این یه حرفی هم مستاد خویی میزنه، میگه خب آخه بنا شد که هم دائره بین این که ما رفعیت از اون مطلقاتی کنیم که ظهورشون در اطلاق خیلی قویه، یا اینکه این دو روایت بگیریم و به بحث مقید اون اطلاقات قرار بدیم. ما میبینیم در اون اطلاقات که در صحیح ابی بصیر گفت که لست و اقسل و صوبی، امام باقر به اون عظمت سلام الله علیه یعنی بگیم نه من نمیشورم تا مادامی را که عرض کنم که خون خشک نشه و بور حاصل نشه لست و اقسل و صوبی. اسمی هم نبوده که یک مرتبه مثلا من در سال بشو در ماه بشورم، بلکه فرمود لقص است. یا در اون روایت همین مزمره سماعه فرمود لا یقصر دمه لا یسقال یسلی بلا یقصر صوبه. نه بخشید از کن روایت بله، یکی همین مسئله چیز بود که گفتم روایت صحیحه بود که فرمود لست و اقسل صوبی حتی یبره، یکی هم همون مرسله سماعه بود که ان بعض اصحابنا گفت لا یقسله حتی یبره و ینقطع الدم. میفرمان که مقید کردن این دو حدیث با توجه به اینکه مسئله مورد ابتلا بوده ازش برمیاد که انه این اطلاق اطلاق قویی است که نمیتوان با اون دو حدیثی که قابل حمله بر استحبابه ما بیم رفعیت از این اطلاق کنیم. پس سرانجام فضلا این شد که بالاخره خون قروح و جروح از بین سایر نجاسات مستثناست و تا مادامی که برعی که منشأ قطع قیح و نجاست بشه در بدن حاصل نشود، نجاست این دو که در بدن که در لباس موجب برای مانعیت در صلات نیست بلا بأس بذلك. خب با این مطلب تمام شد. که فرا لا یقصر الا مرتن حرام که نه لا یقصر دمه قال یسلی ولا یقصر صوبه کل یومن الا مرتن فانه لا یستطیع ان یسلی. برای تعلیل کرد فانه لا یستطیع که معلوم شه اصلا خود این لر این لسانی که فنه لا یستطیع معلوم شه زبان تقریبا ندبه، میگه خود خیلی به خودش به درد سر نندازه که هی دم بدن بره بشوره. دو را حدیث جناب آقا، یکی بینید اون که در باب 22 حدیث دوم اینطوری قال یسلی بلا یقصر صوبه کل یومن الا مرتن فانه لا یستطیع ان یغسل ثوبه كل ساعه. این در روایت مزمره سرا اسمنم که سماعه بود. اون روایت دیگر صحیح محمد ابن مسلم اینطور فرمود ان صاحب القرحه التي لا یستطیع ربطها ولا حبس دمها یصلی بلا یغسل ثوبه في اليوم اكثر من مره. خودم این وقتی که منش اینه که لحیلیم امر لزومی نیست، مخواد بشوره یه مرتبه کافیه. آفرین بله. خب تا به اینجا پس این مسئله روشن شد که این هم وجوبی نداره شستن یک بار هم در روز. بعد از آره که سید عبارتش گیریم و که دوریدم عرض کردم بفرمان که نعم یعتبر و انیلکون من ما فیه مشقت نوعیه فانکان من ما لا مشقت فی تطهیره او تبدیلهی علا نوع الناس فالاحبت و ازادته او تبدیل و سو. خب ما گفتیم که این استثناء هست، حالا هر فردی از افراد مبتلا شد لازم نیست که بشوره یا لباسش عوض کنه یا باب بکشه، اینا لازم نیست. ولی بفرمایم به این که روح هم رفته دو چیز در نظر دور نشه، یکی این که یک استثناء این دو مورد در موردیست که بر نوع مردم امر مشقت واری باشه. بله، حالا یه نفر مرز کنی که 20 لباس داره، بسیار خوب نجات شد، برای خود رو عوض بکنی، یکی دوم سوم الان مرتبا. این بنا به ملاحظه فرد نیست، در قوانین معمولا فضلا برای این عرض میکنیم که برای همیشه یادتون مره. ما الان در مسائلی که میشان رو قدم آقای دکتر فتاحی آمده بود، ما یه مشکل بزرگی داریم در این اسکندیاتی که وارد شده. خب یک کسی فرض کنید دست کسی را قطع میکنه، خب نصف دیه واجبه دیگه، درسته؟ اما این گاهی اوقات برای معالجه این دو برابر او خرج میشه تا این بیچاره کاملا مثلا التیام بشه، دستش رو بتوانه با همون یک دست باقی مونده کار کنه، فلان بشه. یا بعض از جراحات هایی که مثلا در ظاهره که مثلا دیهش بسیار کمه، خب این دیه هیچ وقت وافیه به همون معالجه او نیست. خب این ها چه باید کرد؟ آیا مدار بر دیه هست یا مدار بر اینکه بازگشت سلامت به بدن طرفه؟ از این قبیل مسائل زیاد پیش میاد. یا مثلا میگن آقا خیلی خوب یه بچه از که ولگردی را از کنه که تصادفاً زدین شما کشتین، این دیش با دکتیم دیه یه نفر پزشک یا اون نفر عالم فرزانه ای که حالا زیده ای کسی کششی گی که باشه، آخه اینکه دور از انصافه. یا مثلا فرض کنی یه خانمی که بسیار متخصص تراز یکیه، از کنم این رو کشش، این رو بگی با یه زن مثلا بیکاره ای که در روستاز هی نسوادی داره، چشمشم کوره، بلدم نیست راه بره، اینم بکشن، اونم نصف دیه مرده، این زن فاضله مفیده کذا. این اشکالات جزئی گوشی کنار میشه. برای جواب این بینید آقایون، اینه که نمیشه قانون هی استثناء بردار بشه. ضوابطی که ذکر میشه در جامعه باید این ضابطه به صورت کلی به عنوان قانون کلی جاری بشه، والا اگر بنا شد که این استثناءات گوشه کنار منشأ بشه، لا یستقر حجر علی حجر، هر کسی میاد ادعا میکنه به این که آقا من دارای چنین مزیتی بودم، چنین آقا من یک کارمندی بودم، کارگری بودم که دست من این همه ازش هنر میبارید، من با دست یه فرد عادی که هیچ کاری نمیکنه برابر نیستم. ای اگر این باشه، بنابراین اصلا نمیشه ما قانون در جامعه حاکم بشه. لذا ضوابطی که در شریعت مقدس آمده، این ضوابط نمیتونه که همیشه استثناء بردار باشه تا شما بیاید بگی که آقا این انقدر بیشتر شده، انقدر خرجش بیشتر شده، یا این دست این آقا با دست دیگر یا فرد دیگر فرق داره. نه، بنابراین نمیتوان ما بگیم به این که اگر بنا شد که یک جایی بر فرض ترس کنید که ارز کنم حضوری که مشقت نباشه بالمره، با اونجایی که عادتا مشقت هست همه مساویه، بعد هم قضیه رو روی فرد ببریم، نمیتوانه چنین چیزی حاکم باشه. ضوابطی که ذکر میشه واقعا هم همینطوره. خواسته باشه در یک جامعه قانون حاکم باشه، خب قانون هر جایی هر امامن آمن الا وقت خوص، و در نتیجه نمی شود حساب درستی در جامعه باز کرد و مدعیان را هی دم به دم مسافت کرد و کنار گذاشت. حالا یکی از اینجا هم اینه، میگیم به این که ما میگیم خون جروح و قروح معاف در صلات و نجاست ضرر نداره، این در جایی که به حسب نوع بشر و نوع مردم یک چیز حرجی باشه. حالا اگر یک کسی استثناءن براش حرجی نیست، همون که از کردن 20 سال پیراهن داره، هیچ دم بدم عوض میکنه، بنابراین نمیتونیم بگیم این یکی که چون اینطور حالت داره از قانون مستثنا هست، یا یک کسی که مثلا جرحش دم بدم میتونه بشوره، آب گرم در خانش هست، گاو مرتب لامنیدم. نه، نمیشه قانون را به اعتبار فرد استثناء کرد. بله، قانون اینه که خون جروح و قروح مادامی که التیام پیدا نکرده محکوم به معافیت از منانیت نجاسته. اما بالاخره یادمونم نره اینطور نیستش که حالا اگر برای شد که یک خون خیلی کم باشه که شستنش هم عادیه، خیلی مسئله ای نداره، حالا یک کسی فرض کنه سوزنی به دستش رفته یه مقدار خون میاد، خب خیلی خوب این لحظه صبر کنه تا این خون بند بیاد، یا مثلا موضوع خدا رحمت کنه مرحوم استاد خویی میفرمود که خب حالا اگر کسی مثلا دستش یه مقداری جراحتی پیدا کردی که خون میاد، اگر بماند و بعد نسکن زیر آب سرد بگیره، اون لحظه میبینی آب سرد که خون را مانع میشه از در آمدن، وضوش بگیره، بعد از وضوع خون که باز نمرش در آمد روی او را ببنده به اندازه‌ای که اقل از درهم بشه تا موجب برای بطلان صلات هم نشه و مانعی هم نداشته بشه. واقعا همینطوره. بله، بنابراین این فرمایش سید درسته که اگر بنا شد که یک خون خیلی کم باشه و بالاخره به حسب نوع هم موجب مشقت نباشه، این دیگه نمیتوانیم عرض کنیم بگیم که حتما این هم مستثنای از مسئله نجاست درمیش که در مانعیت برای صلات داره. پس نه از اون طرف ما بیایم بگیم حالا اگر یک کسی آن به آن برش مقدور شستن یا مقدور عوض کردن لباس، بنابراین این مانعی باید حتما عوض کنه لباسش را و لباس طاهر نماز بخونه، این استثناء کردن در قانون. نه، از این طرف هم باز نمیتونیم ما بگیم که کسی اگر یک سرمایه کوچکی، یک مثلا سوزنی به دستش رفته و میتوانه اونجا را بند بیاره و نجاست را از بین ببره، اینم دیگه حکم جروح و قروح رو داره. لذا سید در این عبارت این میفرمند، سید ماتن، نعم یعتبر ان یکون مما فیه مشقت نوعیه، فان کان مما لا مشقت فی تطهیره او تبدیله الا نوع الناس، نفر الا نوع الناس فالاحبت و ازالته او تبدیل سوب. اگر این توریست که خیلی چیز مشکلی نیست برای افراد، احتمالی که او یا بشوره یا اینکه پارچه را و لباس را عوض کنه. احبت میگه مرحوم آقای حکیم میفرمان این که سید میگه احوت جزمن فتوا نداده، این برای خاطر اینه که چون از کنم حضورتون که این تعلیلی که در روایت ذکر شده بود که فرمود به این که این از کنم موجب میشه بگه هر ساعتی برای بشوره دو قرص کنه که اگه یاد تو مشهی در اون مزمره اینه گفتش به این که لازم نیست هر ساعت برای خودش بشوره که انه درد سره. میگه اگر بناشه که منشأ فتوای مرحوم آن سید اینه که این مسئلهی که شستن مکرر موجب برای مثلا مشکله و موجب اصل حرجه، این از قبیل علت اگر بود، خب بله پس هر جایی که اینطور مشقت نداره برای فردی اگر اتفاق افتاد، خب چون وقتی که علت منتفی شد وجوب هم منتفی میشه. اما اگر این میگه ما استظهار میکنیم که فانه لا یقصر کل ساعتین، این از قبیل حکمته. امام علیه الصلاه و السلام میخواد بگه نه، انقدر دیگه کار مشکل نیست که هر چه خون بیاد دم بدن بره بشوره یا لباس عوض کنه، این را به عنوان حکمت برای عدم وجود عدم مانعیت خون قرار داده. بنابراین میگه خب اگر این حکمت باشه، پس بنابراین حکمی که ذکر کردیم به صورت احوت میگیم، نه به صورت که حتما لازم است که باید درش مشقت نوعیه باشه. لذا این که میفرم من احوت اینه، برای اینه که چون اون چی که در روایت وارد شده که واجب نیست هر 10 ساعت بره بشوره، این به صورت یک قانون کلی نیست و به صورت علت تام نیست تا بگیم که پس اگر شستن هر ساعت برای کسی حرجی نبود، برش واجبه که حتما بشورد و عوض کنه. لذا چون مسئله اینطور نیست که علت باشه، لذا میگیم که احوت سید گفته نفرموده حتما عوض کنه. ولی مرحوم استاد خوی این آقای حکیم اینطور میگه، مرحوم استاد خویی در مقام فرمایش این که میگه نجاست نوعیه لازمه، میفرمان به این که روایاتی که گذشت در معافیت خون جروح و قصور، مثل روایت ابی بصیر که فرمود به این که عرض کنم که کاند علاوه که به حضرت فرمود که اون چی که در بدن من هست از جروح و قروح مانی نداره، چون که من دمخان نماز بخوانم و اون وجود اونها، خبره حضرت باقر شاید اینقدر مسئولی هم نبوده عوض کردن اون یا شستن یا لباس متعدد شد، چون حضرت خود باقر میگه 5 لباسم که انسان داشت این اسراف نیست. خب بنابراین شاید اینطور مشکلی برش نبوده، ولی در این حال این که حضرت میفرمان که لازم نیست به بعد من تا مادامی که خون ادامه داشته باشه مانعی نداره که من در همون لباس نماز بخونم، از اینجا معلوم می شود که در روایات دیگر که مثل روایت سمائه و عمار که گفتند به این که وگه بله و این که خون دوام داشته باشه تا مادامی که دوام داره باید مانعی از کنم که لازم نیست بشوره و با همون اکتفا کنه، باید بگیم که اینها خودش دلیل بر این است که پس عوض کردن دم به دم لازم نیست. اما اینطور هم نیستش که اگر بنا شد که یه چیزی کوچکی باشه و یا چیزی که اصلا بر نوع مردم دفع نجاست او آسان باشه، این را هم بگیم کافیه. نه، اگر مثلا کسی است که مختصری براش در دستش جراحتی پیدا شده، اما این جراحت را میتونه با پانسمان کردن همونطور که عادت بر مردمه در دکه 2 ساعت برطرف بشه، نه دیگه. ما در جایی که اگر مشقت نوعی نبود میتوانیم از ادله استظهار کنیم که در این روایاتی که فرمود این مادامی که من خوب نشه ادامه میدم به مانعی نداره مانعیت خون به امثال زاده، از این استفاده میشه. درستم هست همونطور که سید گفته که در مورد چیزهایی که مشقت به حسب نوع مردم نداره یا مثلا جراحت خیلی تفیف و مختصره، اینها از دایره استثناء خارج باشه. پس سرانجام این شد که میگیم بله، در دنبل‌های عادی جراحت‌های متعارف بله و این که ممکنم باشه تبدیل کردن یا شستشو واجب نیست و تا مادامی که خوب نشده بر حاصل نشده مانعی نداره، اما جراحاتی که به حسب نوع قابل برای ترمیم و قابل برای شستشو هست به حسب عادت بین مردم، اونها در ضمن این ادله داخل نخواهد شد و رعایت طهارت بدن یا لباسی که در ادله وارد شده بود در حرمت نجاست بر بدن و لباس در صلات اونها حاکمه و به ذالک ینتهی البحث در این مسئله تا برسیم به مسئله بعد. والحمد لله.